با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزارت خارجه هند گفته که قرار است مقام‌های این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. رندر جسوال سخنگوی وزارت امروز در شبکه ایکس خود نوشته که متقی به دهلی نو رسیده. متقی پس از آن در یک سفر 5 روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر را صادر کرد. سلیم پیگیر کارشناس امور سیاسی در کابل پایتخت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش دادند که آقای پیگیر در خانه‌اش امروز از سوی دو فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. گزارش شده که او به شفاخانه منتقل شده. قانی افزوده که یک از مهاجمان بازداشت شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. نشست دادگاه مردمی برای زنان افغان در مادرید پایتخت اسپانیا امروز وارد دومین روزش شد. امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد. کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی در این نشست حضور داشتند. قرار است فردا این نشست به پایان برسد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. پس از اعلام توافق میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل، آلمان اعلام کرده که در بحث‌های مربوط به طرح صلح غزه باید یک چارچوب حقوقی ایجاد شود تا حماس دیگر به عنوان گروه خطرناک شناخته نشود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. یوهان ویدیفول وزیر خارجه آلمان گفته که در این باره در نشست شرکای بین‌المللی در پاریس نیز گفتگو خواهد شد. و اینکه بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. دو تیم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 به میدان رفتند. این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در این حال شماری از مربیان به خاطر تأخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: همزمان با دومین روز محکمه مردمی برای زنان افغان، اشتراک کنندگان ابراز امیدواری کردند که نتایج آن جنبه عملی داشته باشد.
و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود به محکمه و جوابگوی جنایاتش باشد. کسایی که آسیب دیده بودند از طالب و قربانی جنایات طالب بر علیه جنسیت بودند، حتی بازمانده های انتحاری های طالب اینجا بودند. و
دو اداره سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک گفتند که آینده میلیون ها کودک به ویژه دختران در افغانستان در معرض خطر قرار دارد. همزمان یکی از دختران محروم از آموزش میگوید:
از وقتی که دروازه های مکتب بسته شد زندگیم خیلی تغییر کرد. هر روز احساس میکردم از آرزوها و آینده‌ام دورتر میشم. درس خواندن برای مثل نفس کشیدن بود.
و در کنار مطالب دیگری که در این برنامه داریم، امروز روز جهانی پست است، و اما خدمات پستی در افغانستان چگونه است؟
پستی خدمات پولند عمده مشکل در افغانستان.
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه‌ها و ولایت‌ها آدرس مشخص ندارند. خانه‌ها شماره ندارند، کوچه‌ها نام و شماره ندارند. بنابراین پست رسان نمی‌تواند پست را برساند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام پنجشنبه 17 میزان سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 9 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم و شما میتونین که همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. محکمه مردمی برای زنان افغان امروز وارد دومین روز خود شد. چند تن از شرکت کنندگان که قربانیان و اعضای پیشین زن سیستم عدلی و قضایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نشست بسیار یک اقدام مهم هست و ابراز امیدواری کردند که نتایج نشست بتواند جنبه عملی داشته باشد. در این گزارش با شماری از فعالان و اشتراک کنندگان این نشست هم صحبت شده که میشنویم.
در دومین روز نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان در مادرید اسپانیا باز هم شهادت زنان شنیده شد که در حکومت طالبان زندانی شدند یا به گفته آنها با تعویض روبرو شدند و زندگیشان در اثر محدودیت‌های وضع شده در معرض خطر قرار دارد. خدا خاموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان که قبلا زندان طالبان را نیز تجربه کرده روز پنج شنبه 9 اکتبر در روز دوم این محکمه شهادت داد.
من افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم کابل را ترک بکنم. کابل را ترک کردم اما در همان لحظه به خاطر اینکه اطلاعات فرهنگ طالبان جابجا شده بود، فردای آن صبح وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شویم، نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود باید خودتان را تسلیم بدهید. شما یک فاحشه و شوهر شما یک بی‌غیرت است که در طی این سالها برای فاحشگی کارهای بسیار زیادی کرده اید و باید تقاضا پس بدهید.
خدا خاموش گفت که این قصه 7 روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است. پروانه ابراهیم خیل نجابی که اونیست تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد در مورد شهادتی که در روز اول این محکمه ارائه کرده است به رادیو آزادی گفت:
در این برنامه آنچه که بودم در افغانستان دیدم با بود سخنان تجربه کردم. من ایست یک فردی که در افغانستان زندگی میکردم، اما که بیرون از افغانستان است افراد خیلی زیادی هستن در افغانستان، شهروندان افغانستان در دو رنج همچون من رو دارن تجربه میکنن و این فرصت خیلی خوبی برای من است که تا بتونم بخاطر دادخواهی برای رسیدن به عدالت مورد را که در افغانستان طالبان انجام میدن که من از طرف جنایت علیه بشریت و برخلاف همه موازین حقوق بشری موشن را بیان کنم.
در نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان، کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردند. تنظیم کنندگان این نشست میگوید که هدفشان از این نشست این است تا فرصت را برای قربانیان با ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیت‌ها از سوی طالبان از محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و فعالیت‌هایشان در جامعه شهادت بدهند. زهرا اکبرز، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کننده های این محکمه، از محل نشست بر رادیو آزادی گفت:
محکمه مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنان افغانستان از امو جاده های افغانستان شروع کردن و امروز یک دستاورد بزرگ است که امروز ما تانستیم که طالب به خاطر امو جل پاسخگو بسازیم، البته شروع کار است و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود به محکمه و جوابگوی جنایاتش باشه. کسایی که آسیب دیده بودن از طالب و قربانی جنایات طالب ها بر علیه جنسیت بودن، حتی بازمانده های انتحاری های طالب ها اینجا بودن و صحبت کردن، امروز قضات بودن که شیشتن و این روایت ها را شنیدن و حتی ما صداهای از داخل افغانستان در برنامه داشتیم که زنها از سر تا سر افغانستان صدا فرستاده بودن. امیدوار هستیم که دستاورد داشته باشه، جنبی عملی داشته باشه.
یکی از زنانی که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب می کند می گوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق با وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند. وای که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار نیکیه، خدا کنه که این جنبه جایی پیدا کنه، نشه که یعنی این مثل قولایی که جامعه جهانی قبلا برای ما زنان افغان داده بود که مثل حقوق شما تامین میکنم چه کار میکنم و هیچ کدوم هیچ جنبه جایی پیدا نکرد. ما فعلا تقریبا 33 نفر قضیه زن در کل افغانستان فعلا مونده و هم ما در حبس خانگی سپری میکنه و هیچ کدوم ما اجازه بیرون رفتن از خانه نداره. وقت ما میتونیم پس بزرگ بزرگی که قبلا داشتیم برسیم به اون زحمتایی که کشیدیم، چی وقت میتونه که ما پس دستیابی پیدا کنه.
گفته نیست که محکمه مردمی برای زنان افغان از سوی محکمه دائمی مردم PPT راه اندازی شده. صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آن را مستند می کند که بیشتر آنان لادرک کردن های جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران و تخطی های سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 تجربه کردند. قابل ذکر است که محکمه مردمی برای زنان افغان به تاریخ 7 اکتبر با نشر یک اتهام نامه طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. این محکمه در جمع متهمین به شمول هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف نام های 10 تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که به گفته آنها در تمام امورات سیاسی و نظامی و حقوقی دست داشته و سیاست های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را عملی می کنند. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وایرا در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادند. اما آنها پیش از این گفتند که نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق زنان بی اساس است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان با شمول زنان را در چوکات شریعت تامین کردند. اما حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی ممنوعیت های شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد، از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی محدود کرد. محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلند پای حکومت طالبان به شمول ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد، اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. به دنبال وضع محدودیت بر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را تلاش برای جلوگیری از بازتاب به حقایق خوانده. مخاطبان رادیو آزادی گفتند که از سه‌شنبه به این سو دسترسی ایشان به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام محدود شده. همکارم جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
محدودیت تازه طالبان بر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی نگرانی تازه را در مورد سلب حق دسترسی مردم به معلومات به میان آورده. سازمان‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند این اقدام سبب خواهد شد تا حقایق پوشیده بماند.
متأسفانه اخیراً گفته میشه که طالبان در صدد محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام هستند.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان است.
روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه، این میتوانه باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
مخاطبان رادیو آزادی در بخشای مختلف افغانستان گفتند که از سه‌شنبه دسترسیشان به شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام محدود شده. کیمیا مدثر جامعه شناس است.
من هم به عنوان عضوی از شبکه های اجتماعی امروز نتونستم از اینستاگرام و فیسبوک استفاده کنم. باوجود این محدودیت، این استفاده و این اطلاع رسانی را از مردم میگیرن به اصطلاح.
دو مخاطب رادیو آزادی هم با ارسال پیام های صوتی به واتساپ ما از مشکل در دسترسی به شبکه های اجتماعی قصه کردند.
تقریبا دیم شب اینستاگرام و سناپچات و تیک تاک محدود شده بود. برای صبح برای فرداش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکرد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم حتی ضعیفتر کار میکنه. ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم.
امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم محدودیت در برخی شبکه های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیال هم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم انترنت نشد.
طالبان به گونه رسمی در مورد محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی چیز نگفتند. رسانه‌ها به نقل از منابع در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گزارش دادند که محتوای شبکه‌های اجتماعی در افغانستان فیلتر شده. نت بلاکس سرعت و دسترسی به اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند. این شرکت هم تایید کرده که دسترسی به اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ‌چت در افغانستان محدود شده. پیش از این طالبان دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را برای دو شبانه روز قطع کردند و افغانستان را در تاریکی دیجیتال فرو بردند. اختلال در پروازها، بانکداری، تجارت الکترونیک، مشاغل آنلاین و آموزش حاصل این اقدام طالبان بود. در داخل افغانستان زنان با استفاده از کمترین امکانات صدای اعتراض بلند کردند. با قطع اینترنت صدای ما خاموش نمی شود، شعار است که اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان روی دیوارها نوشتند در مکان نامعلوم.
اینترنت حق ماست.
هرچند شماری از مقامات طالبان مدعی‌اند که این اقدام برای جلوگیری از منکرات انجام شده بود، منتقدان اینچنین اقدامات را سرکوب آزادی‌های مدنی و جریان آزاد اطلاعات می‌دانند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. اسرائیل و حماس اعلام کردند که بر سر طرح طولانی مدت برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها به توافق رسیدند. این نخستین مرحله از طرح صلح رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار نفر کشته بر جا گذاشته و طی دو سال شرق میانه را دگرگون کرده. یک روز پس از دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که نقطه آغاز حمله ویرانگر اسرائیل به غزه بود، مذاکرات غیر مستقیم در مصر منجر به توافق بر سر مرحله نخست چارچوب 20 ماده ترامپ برای برقراری صلح در نوار غزه شد. آقای ترامپ شام روز گذشته در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشته که بسیار مفتخرم اعلام کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله نخست طرح صلح ما را امضا کردند. این یعنی همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توافق شده عقب خواهند کشید، به عنوان نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرده که این توافق به گونه ای است که منجر به پایان جنگ، آزادی اسیران اسرائیلی و فلسطینی و ورود کمک ها به غزه خواهد شد. بر اساس گزارش ها انتظار می ره که امضای توافق امروز ساعت 12 به وقت محلی انجام شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه یعنی امروز اعلام کرده که توافق برای آزادی گروگان ها در غزه تنها پس از تایید کابینه اجرایی خواهد شد. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده که برخلاف گزارش های رسانه های عربی، شمارش معکوس 72 ساعته تنها پس از تایید توافق در نشست کابینه آغاز خواهد شد. اگر این توافق امضا و به طور کامل اجرا شود، دو طرف به توقف جنگ نزدیک خواهند شد که به درگیری منطقه‌ای تبدیل شده و کشورهای همسایه را هم درگیر کرده. انتشار خبر توافق صلح بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. شمار از رهبران جهان هم از اعلام توافق آتش بس میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل استقبال کردند. منابع آگاه از جزئیات مذاکرات میان حماس و اسرائیل گفتند که انتظار میره پس از امضای این توافق آتش بس در غزه برقرار شود. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیلی و برقراری هرچه زودتر آتش بس دائمی شده. رئیس سازمان جهانی صحت هم این اعلام را نخستین گام در مسیر دستیابی به صلح پایدار خوانده. وزیر خارجه مصر هم این توافق را نتیجه گفتگوهای غیر مستقیم حماس و اسرائیل خوانده. اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرده و گفته که این توافق را فرصت برای صلح پایدار می‌داند.
بیشتر از خبر
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و سازمان آموزشی و علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو هشدار داده که نظام آموزشی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. این دو اداره سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک گفتند که آینده میلیون ها کودک در خطر است. شماره از دانش آموزان نیز در این گزارش با ما صحبت کردند که میشنویم.
در پای انتقادهای شدید از موجودیت مشکلات در نظام آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو هشدار داده که نظام آموزشی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. این دو اداره سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 8 اکتبر در گزارش مشترک زیر نام وضعیت آموزشی افغانستان در سال 2025 که در وبسایت یونسف منتشر شده گفتند که آینده میلیون ها کودک به ویژه دختران در افغانستان در معرض خطر قرار دارد. در این گزارش آمده که بیش از 2.13 میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از آموزش محروم هستند و بیش از 90% از کودکان 10 ساله قادر به خواندن متن‌های ساده نیستند. این دو نهاد با تاکید بر این که فقر یادگیری در افغانستان به سطح بی سابقه رسیده می‌افزایند که شاگردان مکتب می‌روند اما چیزی یاد نمی‌گیرند. یونسف و یونسکو همچنان افزوده که ممنوعیت آموزش دوره متوسطه توسط طالبان برای دختران بیش از 2.2 میلیون دختر نوجوان را از رفتن به مکتب محروم ساخته، در حالی که ثبت نام پسران در بخش تحصیلات عالی نیز 40% کاهش یافته است. این نهادها هشدار دادند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد 4 میلیون دختر دیگر تا سال 2030 از آموزش محروم خواهند شد که به طور بالقوه تا سال 2066 زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلار برای این کشور در پی خواهد داشت. شمار از دختران محروم از آموزش نیز میگویند که ممنوعیت آموزشی از سوی طالبان بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته و امیدشان نسبت به آینده کم رنگ شده است. حسنات که دانش آموز صنف 12 یکی از مکاتب در ولسوالی محمد آقای لوگر و محروم از آموزش است، در مورد برادی آزادی گفت:
از وقتی که دروازه های مکتب بسته شد زندگیم خیلی تغییر کرد. هر روز احساس میکردم از آرزوها و آینده‌ام دورتر میشم. درس خواندن برای مثل نفس کشیدن بود. اما حالا هر روز با حس دلتنگی و ناامیدی از خواب بیدار میشم. در این مدت نه تنها درس و دانش از ما گرفته شد، بلکه امید، اعتماد به نفس و انگیزه های ما هم کم رنگ شد. اگر مکاتب باز نشود، آینده را تاریک میبینم.
پسران یک از ممنوعیت های آموزشی حکومت طالبان در امان نیز از چالش ها در بخش آموزش خود شکایت دارند. قادر دانش آموز صنف هفتم یکی از مکاتب در ولایت کندز میگوید با کمبود آموزگار، کتاب و سایر مشکلات دیگر روبرو هستند.
ما نسیم داریم، نه چوکی داریم، نه کتابچه داریم. در زیر خیمه درس میخوانیم، زبلت میخوانیم، بازم تا برای ما کتاب، کتابچه، چوکی، سنف بسازه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو سیاست‌های محدود کننده طالبان، عدم سرمایه‌گذاری کافی آنها در نظام آموزشی، کمبود معلمان به ویژه زنان و زیرساخت‌های ضعیف را از عوامل اساسی یاد کرده که کیفیت آموزش را در افغانستان به شدت تضعیف کرده است. در گزارش این نهادها همچنان آمده که نزدیک به نیمی از مکاتب افغانستان آب آشامیدنی، تشناب و سیستم گرمایشی کافی ندارند و بیش از 1000 مکتب نیز به دلیل درگیری‌ها و حوادث طبیعی مسدودند. یونسف و یونسکو تأکید کردند که آموزش برای کودکان افغانستان نماد از امید، ثبات و عزت است، اما این امید برای میلیون‌ها نفر به سرعت در حال محو شدن است. آنان از مقامات طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران و زنان در دوره متوسطه و عالی را فوراً لغو کنند. این دو نهاد ملل متحد همچنان از جامعه جهانی خواستند تا سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی ابتدایی و سواد آموزی را افزایش دهند تا از یک عقب نشینی غیر قابل برگشت در سکتور تعلیم و تربیت افغانستان جلوگیری شود. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیمان به نگرانی یونسف، یونسکو و دانش آموزان بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. شمار از فعالان بخش آموزش عامل بحرانی سیستم آموزشی در افغانستان را پیامد جنگ های 14 گذشته و وضع ممنوعیت ها از سوی حکومت طالبان در بخش آموزش عنوان کرده و تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این بحران باید راه های موثر به شمول باز شدن دروازه مکاتب برای دختران جستجو شود. زرکان ملیار، یکی از این فعالان، در مورد برادیو آزادی گفت:
حکومت فعلی در این جهت اقدامات جدی را در دست بگیرن، برزی که حالت تعلیمی واقعا به طرف بحران روان است. متخصصین افغان خواسته شود که در مورد ترتیب و تنظیم نصاب کمک کنند. باید با همی مؤسسات بین المللی که یونسکو و یونسف است امرای از اینا هم تفاهم صورت بگیره، کمک از اینا هم جلب شود در این مورد و همچنان از تجارب بین المللی استفاده شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به افغانستان در سال 2021 دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و همچنان دختران و زنان را از رفتن به پانتون ها به شمول اینستیتوت های تیبی منع کرده و سیستم آموزشی را با چالش روبرو کردند. این تنها دانش آموزان نیست که در بیش از 4 سال گذشته از آموزش محروم بوده و یا با چالش های گوناگون روبرو هستند، بلکه تعداد از آموزگاران نیز همواره در صحبت با رادیو آزادی از چالش های فراوان فرارایشان شکایت کرده و خواهان رسیدگی به وضعیتشان شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است و شماری از افغان ها میگویند که خدمات پستی در کشور رضایت بخش نیست. به گفته آنان پست ها به خانه ها رساندن نمیشوند و پست های بیرون از کشور با تاخیر میرسند و هر دو طرف هنگام فرستادن و گرفتن پست پول ازشان تقاضا میشود. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دل دې راشي نو هغه وخت کې زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې دا موږ ته د کور شاته راوړې وي چې دا امکان نه لري.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از مشکلات در خدمات پستی در افغانستان شکایت دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا مشکلات در بخش خدمات پستی را چنین بیان کرد.
خارج نکله چی افغانستان ته شهر
وقتی از خارج برای افغانستان پست میرسد بسیار به تاخیر میرسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود یک کورتی زمستانی فرستاده بود، اما زمانی که اینجا رسید زمستان تمام شده بود. دوم اینکه هم در خارج محصول میگیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول میگیرد.
خوشحال یکی از افغانهای مقیم بلژیم نیز همین مشکل را بیان میکند. او میگوید یک بار خانواده‌اش که در ننگرهار زندگی میکنند از او چیز ضروری خواسته بودند، اما به گفته‌اش پس از تأخیر زیاد برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد.
یو سند میلگل او دی بلژیم نه جلال آباد.
من یک سند از بلژیم به جلال آباد فرستاده بودم. در 20 روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید. برادرم رفت و سند را از آنجا گرفت.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
دی برخ بل یو غټ مشکل لپاره کورونو لپاره خلق چې
کابل کسانی که در کابل زندگی میکنن بل برق برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد بل را زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوق های پستی ساخته شود.
عنایت الله کوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام های حکومت پیشین این مشکل را تایید کرده می گویند یکی از عمده ترین مشکلات نداشتن آدرس های مشخص و دقیق است. عبدالهادی هادی سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
پست خدمات پولند عمده مشکل در افغانستان.
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه‌ها و ولایت‌ها آدرس مشخص ندارند. خانه‌ها شماره ندارند، کوچه‌ها نام و شماره ندارند. بنابراین پست رسان نمی‌تواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید، در 7 روز می‌رسد. اما وقتی از خارج به افغانستان می‌رسد، چون آدرس‌ها وجود ندارد، اینجا به تأخیر می‌افتد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد به پرسش های رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که پیش از این اداره پاسپورت تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود سیستم را آغاز می کند تا پاسپورت ها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعدا در مورد عملی شدن و نتایج آن چیز گفته نشد. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است. این روز در سال 1874 میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست یا UPU در شهر برن پایتخت سوئیس نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریه ها و شهرها را به هم وصل می کند، دروازه را به روی جهان می گشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودند و تاثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله های حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. اموی ها و عباسی ها امیرانی بودن برای ایران تعیین می شدن که اینا قیام ها و خزش های محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت های سلسله های مستقل در ایران یکی علویان تبرستان هست که علویان تبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه تبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن پسر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در تبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در تبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروفترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که ای پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در تبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته میتونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفته میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. خزمیان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتند و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردند. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستند به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردند. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در این بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها، به ویژه در زمان حکومت سلسله های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونین که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنن. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونید که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی، افغانها بر ایران مسلط شدند، اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمنها بود، ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی های نظامی خود توانست روسها و عثمانی ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنور از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه، جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود، ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمنده در ایران بودن، اینا در کل طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، غلبه کنن و سلطنت قاجار تأسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمین شبه قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل این سه کشور به نام هند یاد می شد، به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تاثیر تحولات عظیمی قرار گرفته بود که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تاسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا. در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشانترین دوره های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات، و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرنها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونین که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن برای اولین بار و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرن‌های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و قلیان میخوانه سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادن. سلطان شهاب الدین محمد غوری. غوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد غوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد به پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز میریم سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تأثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و غوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفتم میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفتم میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفتم میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلف مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به قوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. طی تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز این بود درس ما. خب فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ آفرین. سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. به سراغ کار خانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم. میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه. حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابوریان میپردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده میآموزیم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما رو متحول ساخت، بلکه درس های از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروطه آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خب شاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز میکنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم میگیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه که دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام میگیرم و در این دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونم در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنم و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفته میتونیم که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقداماتی با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد، در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از سی روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفتم میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید، دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن که دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هسته. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هسته که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه، که او روابط خود با گروه ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش بکنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری گفته میتونه که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد زایشا برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانیم درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 1352 شمسی میشه، محمد داوود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه و پس از این کودتا هست که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داوود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه که محمد ظاهرشاه در ایتالیا مشغول درمان بود، از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد. و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داوود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملقا میکنه، یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میایه. همچنان گفته میتونه که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرحهای توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونه که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگان آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داوود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 میبخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری اونیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. به سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت‌های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ چه چی؟ پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگدان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیز، دو سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این دو سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 هم استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی دو موضوعی هست که در جلسه بعدی با همدیگر مرور خواهیم کرد و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این دو موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست. آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
یکی بریم به مزاقم ملام جان سیده گوهی حال زار و نفس جان سیده گوهی حال زار و نفس جان یکی بریم به مزاقم ملام جان سیده گوهی زار و دل بر جان سیلی گلی لال زار و دل بر جان فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا یا شای مردان دل ناشاد ما را شاد بردان دل ناشاد ما را شاد بردم یکی بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لال زار بابا دل بر جان سیل گلے گلے لال زار بابا دل بر جان بیاکھے بریم بم مزار مولا محمد جان سیلی گلے لال زار بابا نفس جان سیلی گلے لال زار بابا دل بر جان